بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام ثالث است که اگر شک کردیم توالی در سه روز اول شرط است یا شرط نیست، مقتضای اصل عملی چیست. بحث سیالی هست در تمام موارد شک، در باب حیض، در باب استحاضه، در باب نفاس که بعضی از فروضش هم گذاشته تا به حال، مقتضای اصل عملی چیست که سید در فرض شک در بعض فروض سابقه فرمود احتیاط لازم است، جمع باید بکند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه. کلام در اینه، ما دلیل نداریم که بگوید متوالی، دلیل اجتهادی نداریم، نه دلیل خاص مقام اول و نه دلیل عام مقام ثانی. نوبت میرسه به اصل عملی. مرحوم شیخ انصاری فرموده که مقتضای اصل عملی هم توالیه، چون در جایی که سه روز اول متفرق باشد شک می کنیم آیا حیض محقق شد یا محقق نشد، اصل عدم تحقق حیض است. قبل از این سه روز که حیضی نبود قطعا، با سه روز متفرق شک می کنیم حدث الحیض ام لا، لا تنقض الیقین بشک، می گوید حیض محقق نشده است. پس توالی شرطه، نه که توالی به عنوان توالی، یعنی نمیگیم توالی به اونجور، ما اینجور میگیم، میگیم اگر متفرق شد حیض نیست. توالی با اون ادله فرق میکنه، اصل عملیه، عملا میگیم آثار رو بار نکن. بعد یه اشکالی مطرح کرده است و اون اشکال اینه که اصل عدم حیض معارض داره، معارضش اصل عدم استحاضه. همانطور که این زن قبلا حائض نبوده است، قبل از این سه روز قبلا هم مستحاضه نبوده، حالا مگر در مستمر رو دم او استثنای نادره، غالبا همانطور که یقین داریم به عدم حیض، یقین داریم به عدم استحاضه. استصحاب عدم حیض معارضه است به استصحاب عدم استحاضه. اشکال این اصل معارض داشتن است. جواب داده عرض کردیم خیلی مفصل اینجا شیخ بحث کرده و مرحوم آقای حکیمم خوب وارد بحث شده. تنقیح نمیدونم، حالا استاد نفرموده، مقرر ننوشته، ناقص اینجا، خوب بیان نکرده. شیخ انصاری جواب داده از این معارضه، فرموده که ما دو تا مبنا داریم، یعنی اختلاف و قوله. یک مبنا و یک قول اینه که بین حیض و استحاضه واسطه هست، ایجور نیست که یا باید حیض باشه یا استحاضه، نه، ممکنه شق ثالثی باشه. سابق هم گذشت دمی که شک بکنیم حیض او غیر حیض، لا استحاضه، لا قروح، لا بکارت، واسطه. و یه مبنا اینه که نه، دمی که حیض نبود بکارت و قروح هم نبود که اونا نادرن، فهو استحاضتون ملازمه عدم استحاضه، عدم حیض و وجود استحاضه با این شرط در ظرف خاص، در ظرفی که میدانی بکارت نیست، میدانی قروح نیست. فرموده بنابر وجود شق سالس که معارضه نیست، شما علم به کذب نداری، استصحاب میکنی عدم حیض را، استصحاب میکنی عدم استحاضه را، یه جور فرم قدیمی های حرفا رو داشتن دیگه. استصحاب میکنی عدم حیض را، میگه حیض نیست، چی نتیجه میگیری؟ حیض نیست پس واجب نماز بخوانی، واجب روزه بگیری، جایزه به مسجد بروی، جایزه قرائت عزائم بکنی. یه واجباتی تعلق میگیرد، یک محرماتی مرتفع میشود. استصحاب عدم استحاضه، میگه استحاضه نیست. خب استحاضه اگر بود چیکار میکرد؟ غسل میکرد، غسل استحاضه، وضو میگرفت لکل صلاتن. استصحاب عدم استحاضه میگوید که نه غسل لازمه، نه وضو لکل صلاتن. این خانم مثل آدم های عادیه، مثل مردایه، نه حیض داره نه استحاضه. مردا چیکار میکنن؟ وضو میگیرن، نماز میخورن، تکرارم نمیکنن. فرموده اگر قائل به واسطه شدیم فلا معارضته، چون علم به کذبه، شاید همون واسطه هست، حالت این خانم همون واسطه هست، واقعا نه حیض داره نه استحاضه داره و اون سومیه، شاید همین شاید، پس یقین به کذب این دوتا اصل نداری. هر کجا دوتا اصل عملی داشتیم یقین به کذبشون نداشتیم، معارضه ندارن. حالا بعدی ها آمدن گفتن که ملاک تعارض در اصول عملیه علم به کذب نیست، فرق است بین اصول عملیه و امارات. در امارات ملاک تعارض علم به کذب، تعارض را معنا می کنن تکاذب، ولی در اصول عملیه ملاک علم به کذب نیست. یقینم داری یکی از این دو اصل دروغه، عیبی نداره. مثلا دروغ بوده قبلا هر دو نجس، الان یقینا یکی پاک شده، نمیدانم او یا این، میگن استصحاب نجاست در اونم جاریه، در اونم جاریه. علمم دارم یکی از این دو استصحابات دروغه، خب علم داشته باش، اصل عملی عیب نداره که یقین داشته باشی که دروغه. فرمودن ملاک تعارض در اصول عملیه عبارت است از لزوم اذن در مخالفت قطعیه، که تو رسائل کفایه این جمله خیلی تکرار می شد، می گفت نه جاری نمی شوند چون لازم میاد از جریانش اذن در مخالفت عملیه و هو قبیح. در همین دو تا ظرف هر دو حالت سابقه شون نجاسته، استصحاب نجاست ها جاری می شود، از جریانش هم اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. استصحاب می کنی نجاست اون را، خب نمی خوری. استصحاب می کنی نجاست اون را، نمی خوری، اجتناب می کنی، مخالفت قطعیه لازم نمیاد. سه مطابق احتیاطه، موافقت قطعیه. به خلاف این که حالت سابقه این دوتا ظرف طهارت باشد. هم این قبلا پاک بود هم اون قبلا پاک بود، الان یکی نجس شد. میگن استصحاب طهارت او با استصحاب طهارت او تعارض میکنه. چرا؟ چون اگر بگی هازا قاهرون میخوره، هازا قاهرون او را میخوره، لازم میاد مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال. و اذن در مخالفت قطعیه قبیح است، معنی تعارض اینه. پس هیچ کدومشون استصحاب ندارن، استصحاب در هیچ کدوم جاری نمیشه، ولی معنی تعارضه. من خواسته باشم جاری بکنم، ترجیب لامرجح در یکی در هر دو هم نمیشه، پس هیچ نمیشه. اگرم اینجور گفتید، خب حرف شیخ رو عوض میکنیم، میگیم استصحاب عدم حیض با استصحاب عدم استحاضه تعارض ندارن. چرا؟ چون از جریانشون اذن در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. بی خانم میگیم که شما حائض نیستی، برو نماز بخون، برو مسجد. بی خانم میگیم شما مستعظم نیستی، نمیخوای غسل بکنی. مخالفت قطعیه لازم نمیاد. خب شاید همون شق ثالثه دیگه، شاید اذن در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. شاید قسم ثالثه. اون قسم ثالث اگر بود چجور بود؟ قسم ثالث لا حائزون ولا مستحاضتون، خب همینه دیگه، ف تجب الصلات ولا یجب الغسل ولا یجب تکرار الوضوء الی آخرش. مرحوم شیخ انصاری فرموده بناءً علی وجود الواسطه، اصلها با هم تعارض ندارن، فلا تعارضه. و اما اگر بگی واسطه نداریم، زنی که خونش بکارت نیست، زنی که خونش قرآنی است، مفروض کلامه، کلام در اینه که مردد بین حیض و استحاضه، واسطه هم نداره. اگر که گفتیم احسه اقل توالی شرطه، همینه دیگه، یه زنیه که صحبت نیست دمش بکارته، اگر 3 روز متوالی شرط نباشه قطعا حیزه، بکارت نیست، قروع نیست، فرض مسئله اینجاست. اما اگر 3 روز متوالی شرط باشه این مستحاضه. اگر گفتیم واسطه نیست که عده ای از علما فرموده که خب اینجا درسته بدون با هم تعارض دارن، استصحاب عدم حیض با استصحاب عدم استحاضه با هم تعارض دارن. علم به کذب احدما داری، یا به بیان دقیق تر از جریانشون لازم میاد اذن در مخالفت عملی قطعیه. استصحاب عدم حیض میگه نماز واجبه، عیب نداره، نماز میخونه. استصحاب عدم استحاضه میگه غسل استحاضه واجب نیست، تکرار وضو واجب نیست. خب این میره یک نمازی میخونه بدون غسل، بدون تکرار وضو، یقین پیدا میکنیم مخالفت کرده. الان یقین به مخالفت این پیدا میکنیم، چون یا حائض است نمیباد اصلا نماز میخون، یا مستحاضه است باید نماز را با غسل میخون، با وضو میخون، قطعا خلاف یه خطاب کرده، یا خلاف دع الصلات کرده، یا خلاف المستحاضه تو تقتسلو، یکی از این خطابها را قطعا مخالفت کرده. اینه که این دوتا اصل عملی با هم تعارض میکنن. میدانید هرگاه در اطراف علم اجمالی اصول ما تعارض کردن، اصول جاری نشد احتیاط لازمه. علم اجمالی منجز است، عهده آور است، مگر در جایی که در اطرافش مرخص شرعی داشته باشیم. اینجا مرخص شرعی نداریم دیگه. مرخص شرعی ما استصحاب عدم حیض بود، تعارض کرد با استصحاب عدم استحاضه. علم اجمالی داریم، مرخص شرعی نداریم، احتیاط لازمه. این اشکال. ما صحبت در رجا نداریم که اذنش قبیحه، کار ما نداریم. اصلا ممکنه او که استصحاب طهارت میکنه، دری با استصحاب طهارت میکنه، هیچ کدوم شما ممکنه نخوره. قبح در نایه عمل مولای، اذن مولا لازم میاد، نه که لازم میاد مخالفته. اون بعض عبارات شیخ داره، اونا تسامحه. لازم نمیاد از جریان و اصول مخالفت قطعیه، نه، میگه ممکنه مخالفت قطعیه نکنه. لازم میاد از جریان و اصول در همه اطراف علم اجمالی اذن در مخالفت قطعیه. اصلا ممکنه مخالفت قطعیش محال باشه، اذنش قبیحه، ولو مخالفت قطعیش محاله، قدرت نداره. خب این اشکال که اشکال قویه دیگه، این اصل بحث همینه. استصحاب عدم حیض تعارض داره با استصحاب عدم استحاضه، بنابراین که واسطه نداریم، که نداریم، تعارض کردن، تساقط میکنن. علم اجمالی میگوید احتیاط لازمه. شیخ انصاری جواب داد از این اشکال به دو بیان، به دو جواب. میخواسته حلش کنه این مسئله را و بگه احتیاط لازم نیست، توالی شرط هست. بیان اول اینه که فرمودن نه، این دوتا اصلها با هم تعارض نمی کنن. اصالت و عدم الحیض حاکم است بر اصالت و عدم الاستحاضه. اگر علم اجمالی داشتیم که در اطراف اون علم اجمالی یه اصل حاکم داریم، یک اصل محکوم، اصل حاکم جاری می شود، محکوم جاری نمی شود، علم اجمالی از اثر می افته. به چه بیان؟ فرموده که عدم حیض موضوع است برای استحاضه. زنی که حیض نبود ملازمه دیگه، فرضینه دیگه، واسطه نداریم. زنی که حیض نبود مستحاضتون، مثل که شارع فرموده من لم تکن حائزن، من ازارت الدم و لم تکن حائزن فهو مستحاضتون، فهیه مستحاضتون. همینجوره روایات را آرام آرام که نگاه بکنید میبینید یه استحاضه را گذاشتن برای هر خونی که حیض نیست دیگه. مستحاضه همینطور خون، نه حیض اصطلاحی، اما اینو خون داره میاد، خون داره میاد. شارع مقدس یک قسمتیشو گفته ای حیضه، این قسمت را دست برداری، قبلش استحاضه، بعدش استحاضه، همین یک قسمت حیض، قسمتی همش استحاضه. اصلا خون المرأة مستحاضتون، یعنی همینطور خون میبینه، مستحاضه عرفی لغوی. شارع مقدس آمده فرموده با این شرایط، با این خصوصیات در این مقطع زمانی حائزون، هرچی را حائز نبود هم مستحاضتون. ادعا کرده است که من لم تکن حائزا فهی مستحاضه، نتیجه چی می شود؟ استصحاب که میگه حائز نیست میشه حاکم بر استصحابی که میگه استحاضه نیست. استصحاب میگه لم تکن حائزا قبلا، الان حائز نیست، به حکم اون روایات میشه فهیه مستحاضتون. وقتی خودش صاحب مسئله گفت فهیه مستحاضتون، دیگه استصحاب عدم استحاضه معنا نداره. مسئلش مثل این که فرموده شیء نجسی را که با آب طاهر شستی یک خور، استصحاب میگه یه آب پاکه، یه آب یه شک داری پاکه یا نجس، استصحاب میگه پاکه، با این آب استصحابی نجس را شستی، این استصحاب میگه فتحوره، دیگه بعد معنا نداره بگی آقا استصحاب لباس میگه نجسون، استصحاب نجاست سابقه، نه. با وجود اصل سببی که اسمش میشه اصل حاکم، نوبت به اصل مسببی که در نهایه محموله اسمش میگذارن اصل محکوم نمیرسه. اینجا هم همینجوره، یه اصل ما بیشتر نداریم، دو تا اصل نداریم، استصحاب عدم حیض. استصحاب عدم حیض دو تا لبه داره، میگه نماز واجب است چون حائز نیست، و میگه ای زن مستحاضه پس غسلم واجبه، وضو هم واجبه. همین یک استصحاب هم نماز را واجب میکند هم غسل را واجب میکند، هیچ معارضی نداره. اولا بله اونا دیگه بحثه، بالاخره اصل حاکه این اصالت و عدم الحیض یک آثار بلا واسطه داره، فده تجب و سلات یه آثاری هم داره مع الواسطه شرعی، شارع خودش گفته فمستحاضتون فیجب الغسل، یجب الغسل رو با اثبات اون موضوع درست میده، واسطه واسطه شرعیه. این اولا. ثانیا فرموده که ما نیاز به حرفام نداریم. اینجا دیگه خیلی تلاش کرده، خیلی فکر کرده، اونایی که اهل این قضایای علم اجمالی هستند و تو اینا کار کردن میفهمن که شیخ خیلی فکر کرده، اینا رو درست کرده. فرموده نه، حالا شما بگو آقا نه ما در شریعت جور نداریم که من لم تکن حیزن فهی مستحاضه، ما جور چیزی نداریم که خواهیم گفت نداریم یعنی ایجور که نتیجه گرفته درست نیست. شیخ انصاری خب اگر حکومت رو قبول نکردیم، ثانیاً جواب داده که استصحاب عدم حیز با استصحاب عدم استحاضه تعارض نداره، گفته هر دو جاری می شوند معارضه با هم ندارن. استصحاب عدم حیض با استصحاب عدم استحاضه با هم تعارض ندارن. اینجور فرموده، فرموده که استصحاب عدم حیض که جاری می شود درست اصل نافیه من جهتن، ولی اصل مثبت هم هست، مثبت یعنی مثبت تکلیف، نه اون مثبت هر وقت در اطراف علم اجمالی میگن اصل مثبته در مقابل اصل نافیه. فرموده استصحاب عدم حیض میگوید این زن حائض نیست، فلا یحرم علیها الدخول فی المسجد، فلا یحرم علیها قرائت العزائم، فلا یحرم علیها التمکین، اینا همه نفیه، همه ترخیصه. ولی یه جهت اثباتی هم داره، فوجبت علیه الصلاة، هر زنی که حیض نبودی موضوعه، گذشت دیگه در بحث قبلی، هر زنی که حیض نبود واجبه برش نماز، چون ما دو تا خطاب داریم، مکلف نه دع الصلات دیگه، مخصص طاهر از کجا آمدن؟ اونا انتظاعات مایه، ایها الناس اقیموا الصلات، یه مخصصی برش وارد شده، دع الصلات ایام اقرائک، میشه الا الحائزون الا الحائزات. نتیجه الا این میشود، اینا اصول همینجور میگه دیگه، نتیجه الا قید عدمیه، یعنی مکلف باشد و حائز نباشد. این مکلف هست بالوجدان، حائز نیست بالعزل، فتجب الصلاة. اثبات میکنه وجوب صلاة را، بعد اینو زمیمش بکنید به حکم عقل. عقل میگه که نماز واجب شده برات به حکم استصحاب عدم حیض. تو اگر خواسته باشی نماز واجب را تحویل مولا بدهی، بایستی غسل بکنی، بایستی اگر خونت کمه برای هر نماز وضو بگیری. قاعده اشتغال، زمیمه بکنید به این استصحاب عدم حیض که اقتضا میکنه وجوب صلات را، زمیمه بکنید قاعده اشتغال عقلی را که میگه که الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. عقلی جور میگه کی من فراغ میتونم پیدا کنم از این نمازی که به اصل واجب شده؟ کی میتونم فراغ پیدا کنم؟ وقتی غسل بکنم، وقتی وضو بگیرم. چرا؟ چون اگر نه غسل بکنم در اون موارد غسل و نه وضو بگیرم در موارد وضو، یقین دارم این واجب را امتثال نکردم، یقین دارم، بالاتر از او قاعده اشتغال جاهای دیگه، یقینا من این واجب را امتثال نکردم. چرا؟ چون این زن یا حائضه که از اول تکلیفی نداره هیچ، یا اگر مستحاضه، مستحاضه باید با غسل نماز بخونه، با تکرار وضو نماز بخونه. نماز بی غسل و بی تکرار وضو قطعا امر نداره. اینه که عقل زمیمه می شود به این مقتضای اثباتی اصل مثبت تکلیف و میگوید غسل کن، میگوید وضو بگیر، تکرار وضو بکن. این قاعده اشتغال میگه، اون اصل نمیگه، قاعده اشتغال عقلی میگوید. وقتی این اشتغال را عقل گفت اصل نگفت، امی به زنگاش، وقتی این اشتغال را عقل گفت اصل نگفت، اون اصل عدم الحیض با اصل عدم استحاضه تعارض نداره. تفکیک کرده شیخ انصاری. اگر این اشتغال را همون اصالت عدم الحیض میگفت، اصالت عدم الحیض میگفت نماز واجبه، غسلم واجبه، این تعارض پیدا میکرد با اصالت عدم الاستحاضه، چون استصحاب عدم الاستحاضه میگه غسل واجب نیست، تعارض میکرد. شیخ میگه آقا ریشه تعارض در وجوب غسله، یکی نفی میکند یکی اثبات، در حالی که این وجوب غسل مقتضای نفیش اثر عدم حیض نیست، عدم حیض فقط اثبات تکلیف میکنه. اون که غسل بکن غسل نکن ربطی به استصحاب عدم حیض نداره. ها حالا آمین، استصحاب عدم استحاضه میگه غسل واجب نیست، استصحاب عدم حیض میگه نماز واجب هست، با هم تنافی نداره که. استصحاب عدم عز نمیگه، همین به زنگاش همینجا استصحاب عدم استعاذه میگه. من به عنوان اصل عملی میگم غسل واجب نیست. خیلی خوب، قاعده اشتغال میگه درسته شما اینو میگی، من تو رو نگاه کنم نمیگم غسل واجب است، من اونو نگاه میکنم، استصحاب عدم حیض نگاه میکنم میگم غسل واجب است. خب حالا اجازه بدید تا بیانش بکنیم. مرحوم شیخ انصاری آمده جدا کرده، گفته وجوب غسل را، وجوب وضو را استصحاب عدم حیض نمیگه، تا بگی آقا استصحاب عدم استعاذه نفی میکنه، او اثبات میکنه این نفی تعارض داره. اینجوری میگه نیست، استصحاب عدم حیض فقط میگه نماز واجبه، چه کار داریم غسل بکنی یا نه، میگه من کاربون ندارم. اونو عقل میگوید، استصحاب عدم حیض نمیگوید غسل بکن، تکرار وضو بکن، کار بین جد ندارم، میگه نماز واجبه. استصحاب عدم استعاذه میگه بابا استعاذه نداری غسل واجب نیست. او یه چیز میگه یه چیز میگه، مثل این که مثال، مثل این که کسی با یه مایعی وضو گرفته مردد بین بول و ماء، خب این الان چیکار باید بکند؟ میگیم استصحاب، میگه حدث باقیه، استصحاب بقای حدث، میگه حدث باقیه، این معارضه نداره با استصحاب طهارت موضع، شک داره که دستش نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میگه که پاکه، نه با هم تنافی ندارن. او میگه حدث باقیه، او میگه پاکی باقیه، گرچه حکم عقل، حکم عقل به میان میاد، میگه الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی، بشور دوباره بعد وضو بگیر، این رو میگه عقل، ولی ربطی به مدلول اون استصحاب نداره. چجور استصحاب حدث، حدث معنوی با استصحاب طهارت، طهارت ظاهری، طهارت به حساب بدنی با هم تعارض ندارن؟ او یه چیز میگه یه چیز، گرچه عقل، عقل طبق استصحاب حدث حرکت میکنه، میگه بشور دوباره، مطابق استصحاب حدث حکم میکنه، عقل میگه بشور، نگو پاکه همینطور وضو بگیر، نه بشور بعدن وضو بگیر. گرچه قاعده اشتغال طبق استصحاب حدثه، ولی استصحاب حدث با استصحاب طهارت خبثی تعارض ندارن، اینجا ما همینجوره. گرچه عقل طبق استصحاب عدم حیض میگوید غسل کن، تکرار کن وضو را تا فراغ پیدا بکنی، ولی استصحاب عدم حیض با استصحاب عدم استعاذه با هم تعارض ندارن. استصحاب عدم حیض قاعده عقلی میگه آقا من به شما کار ندارم که میگه حیض نیست، راست میگی، اگر من بودم تو، تو میگه ببخشید استعاذه نیست، قاعده عقلی به اصالت و عدم الاستعاذه میگه من، شما میگه استعاذه نیست، ترخیص میاری، من بودم تو میگفتم هیچ، ولی یه استصحاب دیگه ایم هست که با تو معارضه نداره ها، یه چیز میگه تو یه چیز میگی، ولی برای امتثال اون استصحاب میگم برو غسل کن. استصحاب عدم حیض چرا جاری شد؟ مثبت تکلیف، عیبی نداره دیگه، میگه نماز واجبه، عیبی نداره که، مشکلش مشکلش معارضه، معارضه نداره. او ساکتم، میخوای با وضو بخوانی با غسل بخوانی، من چی کار دارم؟ من میگم آقا یک نماز مع طهاره، یک نماز معطاری بر شما واجبه، حالا به تکرار وضو باشه، میگه من به اوناش کار ندارم. عقل میاد میگه آقا اگر میخوای نماز معطاره تعدیل مولا بدی، باید غسل بکنی، باید وضو رو تکرار بکنی. این حکم عقل. تمام همت شیخ انصاری است که بگوید استصحاب عدم حیض یه چیز را میگوید، استصحاب عدم استحاضه یه چیز دیگر میگوید، بینا تعارض نیست. یکی نماز را واجب میکند، یکی نماز را میگه غسل ندارد، با هم تعارض ندارن، هر کدوم در این منطقی صحبت میکنن. بله یه حکم عقلی است در اینجا. مرحوم شیخ انصاری فرموده این حکم عقل به خاطر اون استصحاب عدم حیض در اینجا جاری می شود و هیچ این حکم عقل معارضی دیگه نداره. حکم عقلی شما به ذم این حکم عقل به این دوتا استصحاب فتوا بده که این خانم بایستی نماز بخواند مع الغسل او تکرار الوضوء. این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرموده. او میگه غسل واجب نیست، از باب که استعاذه نداری غسل واجب نیست. عقل میگه از باب حیض نداری نماز واجبه، میخوای اون واجب را امتثال بکنی غسل بکن، نه از باب استعاذه. برای واضح بشود، اگر عقل میگفت از باب که مستحاضه غسل واجب است، این با استصحاب عدم استعاذه نمیسازه. استصحاب عدم استعاذه از جهت استحاضه نداری میگه غسل واجب نیست. عقل بگه از جهت استحاضه واجبه، تنافی دارن باز. نه، عقل از جهت اون استصحاب عدم حیض میگوید غسل واجب است. خب این فرمایشی که فرمای، حالا شاید بعض فرمایشات شما را مرحوم آقای حکیم فرموده، شاید ما حالا قبول بکنیم. در نهایت این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرموده برای دفع تعارض این دوتا اصل ها و نتیجه گرفته که پس توالی شرطه، نتیجه گرفته توالی شرطه. منتها نتیجه این بیان اخیر زیادی هم داره. توالی شرط است گرچه احتیاطاً بایستی آثار مستحاضه رو بار کنه، همون غسل و اینها. این فرقش با بیان اول. بیان اول میگه استصحاب عدم عز حاکمه، اصلا استصحاب عدم استحاضه اینجا مجال ندارد. خب میگه حیض نیست و تمام شد را. اما این بیان میگوید که نه، استصحاب عدم حیض میگه حیض نیست، ولی قاعده اشتغال میگه که اما عمل مستحاضرم انجام بده برای فراغ از نمازت. بله این کار رو انجام بده. خب این نه دیگه نشد دیگه. نه، اگر او قاعده اشتغال را ذمیمه نکنید، از جریان این دوتا اصل لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. خب من عمل میکنم، حیض نیستم نماز میخوانم، عمل میکنم و استعاذه نیستم غسل نمیکنم، این لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. میخواد یک کاری بکنه که از جریان اینها اذن در مخالفت عملیه لازم نیاد. اینه که قاعده اشتغال را آورده در میان، میگه قاعده اشتغال چون در میان است، میگه غسل بکن، از جریان دوتا اصل اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. خب بذار حالا این فرمایشات شیخ فرموده، بعد دوباره این قلت قلتن زم داره دوتا دیگه، اونها مهم نیست. مهم و بزنگاش همین مقدار بود که عرض کردم. این فرمایش شیخ انصاری در مقام ثالث که اصل عملی باشه. سه تا حرف داره، او میرسیم به جای خودش. مرحوم آقای حکیم تذکر داده، مرحوم شیخ سه تا حرف در اینجا داره. یه حرف استصحاب عدم حیض اینجا موضوع دارد، دو استصحاب عدم حیض حاکم است، سه استصحاب عدم حیض اگرم حاکم نباشد معارضه نداره. اونجایی که جای بحث داره او بقیه را رها کنید. مهم کلام شیخ این سه تا مطلبه. استصحاب عدم حیض اینجا مجال داره. مطلب اولش لاستصحاب عدم الحیض. اشکال کردن بر مرحوم شیخ انصاری که اصلا اینجا جای استصحاب عدم حیض نیست، اصلا مجال نداره استصحاب عدم حیض تا شما بعد برسی که معارض داره یا نداره، اصلا مجال نداره، چون استصحاب عدم حیض اینجا در شبهه مفهومی است و در علم اصول گفتن در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نیست. بازم تکرارش میکنیم، فرمایشات مرحوم آقای حکیم رو نگاه کنید، در این مقام تنقیح هم مفصل بحث کرده، گفته لا مجال برای استصحاب عدم حیض، ولی تکمیلش در مستمسک ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فردا انشاءالله.